به اون سمت بریم که این ارتباطه برقرار بشه، وگرنه از لحاظ تعداد و کمیت خب آمارها رو همه دوستان گفتن خوب هستیم و حالا شاید هم خیلی هاش میگیم که شاید بعضی هاش هم کیفیتش پایین باشه، ولی حداقل یه سری خوب داره. ما باید سمتی بریم که اونا رو باید از نظر دکتر
ارتباطه رو آره. شکل بدیم.
از دکتر میپرسم که این حلقه مفقوده چیه، چرا ما نمیتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم؟
بسیار خوب، شنونده کرسی های آزاداندیشی هستید از شبکه رادیویی گفتگو و امروز دو استاد محترم در میز اساتید ما حضور دارند و در خدمت 5 تن از دانشجویان عزیز کشورمون در میز دانشجویان هستیم با موضوع تولید علم. هرچند که فضای پرسشی من از دانشجویان عزیزمون خیلی مربوط نمیشد صرفا فقط به این بحث آمارها و کمی‌گرایی، اما ظاهرا خود بچه‌ها بیشتر مشتاق بودن که به اون سمت برن. به هر حال ظاهرا اونطوری که به نظر میرسه در فضای علمی کشور ما، در فضای مخصوصا دانشگاهیمون، حالا شما چه از بحث پایان‌نامه ها بگیرید، چه از بحث مقالات بگیرید و سایر مستندات علمی، همگان علل خصوص مسئولین بیشتر دنبال این هستن که آمارهامون رو بالا ببرن. یکی از بچه‌ها حرف خوبی هم زدن، گفتم ما در اکثر موارد همین هستیم، یعنی آمارمون خوبه، ولی اینکه چقدر واقعا در کیفیت این تولید علم اگر واقعی باشه باید در کیفیت اقتصاد ما، در کیفیت صنعت ما تأثیر مستقیم بذاره. حالا یا مسئله اون حلقه مفقوده‌ای هستش که یکی دو نفر از دوستان پرسیدن از آقایون که خواهش می‌کنم اگر پاسخی براش وجود داره بفرمایید. پس یک مبحث اون حلقه مفقوده هست بین علوم محض، اینجوری که آقای حسین زاده به نظرم بهتر عنوان کردن، و علوم کاربردی و علوم تجربی، و دوم این که شاید این از صحبت‌های دانشجویان عزیز این به ذهن من رسید که نکنه اصلا ما تو اون مبحث تولید علم دچار مشکل هستیم که نمیتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. یعنی بالاخره به نظر شما مشکل از کجاست؟ مشکل از اینجاست که این حلقه ارتباطی وجود نداره، یا اینکه نه اصلا حلقه اولیه وجود نداره که بخوایم به حلقه دوم متصلش کنیم؟
بله. خدمت شما عرض شد که چون من این نکات مهمی رو که دوستان عزیز گفتن یادداشت کردم، بعد همون ترتیب سعی می‌کنم جواب. اولین نکته اینه که از صمیم قلب خوشحالم، تبریک میگم که دوستان ما حد مطلوبیتشون رفته بالا و این جهتگیری و این مطالبه حتما چیز درستی است. این به این خاطر که نگاه کنید دانشگاه‌ها اول دانشگاه نسل اول بودن به اسم دانشگاه آموزشی، بعد شدن دانشگاه نسل دو پژوهشی، بعد شدن دانشگاه کارآفرین، و به نظر ما با توجه به انقلاب اسلامی ما باید دنبال دانشگاه تمدن ساز باشیم که هم کارآفرینه و هم انسان سازه. این خیلی مهمه، ولذا این که دوستان با این شدت و حدت به این مسئله میپردازن و تقریبا صحبت همشون بوده، این واقعا جای خوشحالی داره، خداوند رو شکر میکنم، و اینم از رویش‌های انقلاب من تلقی میکنم. یعنی اگر ما نداشتیم این میزان پیشرفت تا اینجا، حتما این مطالبه هم نبود، چون چیزی نیست که بگه کیفی بشه. وقتی مقاله تولید نشه کی میگه کیفی بشه؟ باید حتما تولید بشه. یک. دو، اینی که همین امروز دنیا، خود همین که شما رتبه علمی در این تولیدات در میاری خودش یه سرمایه اجتماعیه. چجوری میگیم مغازه سرقفلی داره؟ تو سال 2011 ما اول منطقه شدیم و اون ارزیابی که شد ما 11.5 برابر رشد متوسط دنیا رشد ما بوده، طوری شده که انجمن سلطنتی انگلیس، آقای اسمیت که رئیس انجمن بود، یه مقاله زد به عنوان اینکه جغرافیای تولید علم دنیا داره تغییر میکنه. دقیقاً عین همین یکی از کسانی که این جغرافیا رو داره به هم میزنه گفته ایران این کم ارزشی نیست، یعنی کم سرمایه‌ای نیست. وقتی ما توی مثلا کنفرانس‌های کشورهای اسلامی منطقه اینا شرکت می‌کردیم، همه با یه حسرتی به ایران نگاه می‌کردن، گفتن آقا شما چیکار کردید؟ عددا اینو بعضن انکار می‌کردن، میگفتن این ایران خودش عددسازی می‌کنه. نگاه کن، پس خود این افزایش تولید از این لحاظ خیلی ارزشمنده. ضمن این که ببینید، شما اگر تا یه حدی اون جرم بحرانی رو ایجاد نکنی، به اون هیچ بنایی نمیتونی بنا کنی. یعنی شما تا نیایی در حدی که بگی آقا ببین من دیگه از این عبور کردم، مقاله هر چقدر بخوام میتونم بگم، حالا میگه که خیلی خوب این مقاله دیگه تولید کردی، یه کاریش بکن، استفادهش بکن. این پس لازم بود ما این مسیر رو به اصطلاح عبور کنیم، ولی در اینجا ماندنش چیه؟ خسران عظیمه، نباید بمونیم. و این باید سوم نکته راجع به کیفیتی که به اصطلاح از لحاظ مقالات عزیز دلمون گفته که مثلا نشریات ما کجا و نشریات اونا کجا. ما همین الان 45 تا نشریه فارسی ISI داریم. ISI به محتوا کار نداره، ISI به روند کار داره. یعنی چی؟ یعنی میگه تو چجوری مقاله میگیری، چجوری داوری میکنی، داورات کیان، سردبیرت کیه، نمیدونم فلان اینا، اینو نگاه میکنه. برای همین مجلات ISI یا WS همش به زبان انگلیسی نیست. کامی که الان در کشور ما عرض کردم، اگه بخواید من بعضی از اینا رو عرض میکنم کدومش ISI ها. یعنی شما اونجا مینویسی عیناً میره تو اونجا. یعنی آمارایی که ما داریم اینجوری نیست همش تولیدات مثلا فرض کنید چین که حدود 400 هزار تا 400 هزار تا انگلیسی تولید نکرده. نشریات زیادی رو اونجا داره که طبق اون چیز انجام داده و ما هم اینجا نشریاتی داریم که فوق العاده از لحاظ زبان فارسی بالاست و اونا مجبور میشن میان مال ما رو ترجمه میکنن. زمینی که در بحث علوم انسانی ما ترجمه کی میکنیم، چون از لحاظ مبنایی با هم اختلاف دارن، خیلی از نشریات چاپ نمیکنن، نه اینکه محتوا نداره. مثلا میگه آقا شما نباید بر بحث خدا محوری یا توحید محوری تاکید کنید، تو بیا با ما علمی صحبت کن. خب علمی چی هست که تو میگی علمی صحبت کن؟ اگه اسم خدا اومد وسط دیگه علمی نیست. اینا مقاله است که ما در واقع نباید خودشیفته باشیم بگیم که آقا هر چی ما میگیم بله اند دنیاست، همه باید بیان از ما یاد بگیرن. نه اینکه خود کمبین باشیم، یعنی منفعل باشیم، باید واقع بین باشیم و اینها رو واقع بینانه نگاه کنیم. ما داره نشریات بسیار بسیار با ارزشی هستیم. راجع به کیفیت مقالات هم که بعضن گفته شده مثلا می نویسن اینا، ببین اینا چند وجه دارن. یکی اینه که همین الان شما هم میدونید، همه هم میدونن کار درستی هم هست. شما اگه خواستی یه پژوهش سنگین بکنی یا یه مقاله سنگین بنویسی، همکار میگیری، میگی آقا برو توی اینترنت بگرد برام این آمار رو در بیار. آمار در آوردن که کار پژوهشی نیست که مثلا میگه حالا حتما الزاما خودم باید انجام بدم، یا مثلا یه آزمایش میخواد انجام بده، دستگاه آزمایش نداره، تو فنی مهندسی رو عرض میکنه. خب مثلا یکی داره میده براش آزمایش میده نتیجه میزنه، مثلا جی سی ماس فرض کن یه دستگاهی است که میاد مواد ترکیب دهنده یه مثلا چیزی رو نشون میده. خب شما مثلا با دستگاه بلد نیستی کار کنی، میدی آزمایشگاه برات انجام میدن. بعضی از این کمک ها بالواقع همینه. نکته بعدی اینه که حالا ممکنه کسی برای کسی مقاله بنویسه، از لحاظ تولید علم و کیفیت مقاله نمیشه تردیدی کرد. در اون فردی که این کار رو میکنه باید بهش چیز کرد. خود مقاله واقعا ارزشمنده، یکی دیگه میشینه جای یکی دیگه مینویسه، یعنی چیز جدیدی ایجاد میکنه. اما چون اون نفر مال خودش نیست، به اسم خودش میده، این تقلبه. اما یه سری از مقالات دیگه هم هستن واقعا کپی پیسته، یعنی اصلا چیز جدیدی تولید نمیشه. الان یه سایتی هست زبان انگلیسی، اگه خواستم دوستان هاشو میدم، شما کافی دو تا تم بدی یه مقاله بهت میده چرت و پرت، بعد میگه من بهت قول میدم اینو تو نشریاتی که به ISI هم اصلا چاپ کنم. چون میگه بعضی اصلا نمیخونه، یارو 600 دلار میگیره برای چاپ میکنه، هست یعنی رندوم خودش اطلاعاتی تولید میکنه، الکی جدول تولید میکنه، فلان میکنه، چیکار. خود امریکایی‌ها گفتن 50% مقالات اینا فیکه. فیک یعنی جعلی. یعنی اگه 600 هزار تا داره مقاله اونجا چاپ میکنه، 300 هزار داش الکیه. همینجوری چقدر ما تو امریکا دانشگاه در پیتی داریم که ملت میرن با 1000 دلار 10000 دلار مدرک میگیرن، نمیدونم گواهی میگیرن فلان. مگه نیست؟ اگر میگید نیست من میام بدم. بنابراین اینا نشون میده که یه نکته کلیدی آخر، چون حالا ظاهرا به نظر شما میاد که دیگه بس کاربردی بودنه. ببینید همه مقالات نباید کاربردی باشه، ولی باید هدفمند باشه. ما نقشه جامعه علمی داریم کشور دیگه، درسته؟ این نقشه برای چی تدوین شده؟ برای اینکه از اون لایه‌های پایین، یعنی بیسیک ریسرچ رو جهت بده تا کاربردی ها. بنابراین جهت دار بودن، هدفمند بودن، منظومه بودن بسیار بسیار چیه امر مهمی است. ما الان اچ ایندکس ما که خود به خود نشان دهنده کیفیت مقالات مستهم اسکوپوس منتشر میشه، خدمت شما دقیقاً عرض کنم 257. این مثلا حدود چند سال پیش بوده مثلا حدود 81 90. این 257 یعنی این که میزان ارجاعات داره به مقالات شما خیلی زیاد میشه. خب میزان ارجاعات به نوعی نشون دهنده کیفیت مقالات دیگه، و بعدم زمان باید بگذره، چون شما این مقاله میدید درجا که بهش ارجاع نمیشه.
خب آقای عطالله رفیعی آتانی، مدیر فلسفه مدیریت علم و فناوری دانشگاه، شما نظرتون چه هست در ارتباط با صحبت های دانشجویان عزیزمون و مسائل و مواردی که عنوان کردن؟
خدمت شما عرض کنم که من فکر میکنم یه خورده از این بحثای کمی عبور کنیم، چون در واقع یه توافقی وجود داره که از کمی پیشرفت کردیم. یه نکته اضافه کنم به این، همین نکته اخیر آقای دکتر، این که در واقع اگر مقالات فیک رو بخوایم توجه کنیم، جالب توجه اینه که واقعا تو مجلات فارسی نسبتش خیلی پایین تر از همون ISR و ایناست. یعنی همین مشکلاتی که ما میگیریم در واقع تو مجلات فارسی بسیار کمتر از اونیه که در خارج از کشوره. بنابراین اگر این مقالات ترجمه میشدن با ادبیات جهانی علم عرضه میشدن، به نظر من جز مقالاتی که ارجاعات بیشتری بهشون داده میشد میشد.
یعنی علوم انسانی بیشتر بعد
بله. نه حالا من چون علوم انسانی رو بیشتر میشناسم دارم از این ولی از این عبور بکنم، من تقاضا میکنم این بحث رو بیش از این نمونیم. اما مسئله مهم که من خودم رو اینجا در جای یک مطالبه گر میذارم، یعنی حس و حالم شبیه حس و حال دوستان دانشجو هست اینجا، و اون این که نسبت این علم با جامعه ما الان چجوره، کمیتش قبول اما الان داره با جامعه ما چه کار میکنه. من به نظرم میاد که این علمی که الان ما داریم هم تو علوم فنی و هم در علوم انسانی و اجتماعی سر و کاری با واقعیت جامعه ما نداره، یعنی اون قدری که باید داشته باشه. یعنی ما الان اگر این علم دانش‌های فنی ما در حال حل مسائل جامعه ما بود که من از اون عبور میکنم، نمیخوام اینجا متوقف شم، باید الان ما یک اقتصاد دانشمندانی میداشتیم. یعنی بالاخره رشته‌های فنی مهندسی اساسا تعلیم و تعلمشون به خاطر اینه که اثر اقتصادی داشته باشن، یعنی بتونن برای زندگی ما کمک بکنن، در حالی که خب واقعا اینجور نیست. یا این مقالات ما باید به زندگی ما کمک میکردن، در حالی که واقعا اینجور نیست. من از این رشته علوم فنی نمیبونم، در طور علوم انسانی و اجتماعی مصیبت بیشتره. یعنی ببینید الان علوم انسانی و اجتماعی نمیتوانند، یعنی نه الان واقعا با مسائل اجتماعی و اقتصادی ما سر و کار دارن. این که میگم سر و کار ندارن یعنی کارکرد خودشون انجام نمیدن. الان دانش اقتصاد، دانش اجتماعی، روانشناسی، همین علوم انسانی و اجتماعی الان باید بتونن مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور ما رو توضیح بدن. مثلا شما ببینید بهترین شرایط آزمایشگاهی برای اقتصاددان‌های ایران فراهم شد، همین من چون رشتم اقتصادی اینجا از بکنم، توی این شرایط اخیر اقتصاد ایران. ولی از این شرایط آزمایشگاهی چقدر ما استفاده میکنیم؟ تقریبا هیچ. یعنی اینجور شرایطی رو بخواد برای یک دانشمندی در یک کشوری در شرایطی فراهم بشه، یعنی همه بسیج بشیم روش فکر کنیم، اصلا حتی نریم کمکش کنیم که حلش کنیم، ولی شرایط خوبیه برای فکر کردن، تبیین های درستی بتونن ارائه بکنن. من عرض میکنم چرا نمیتونن. بحث دوم اینه که و مهم اینه که بعد از اینکه این کار کرد رو ندارن، یعنی نمیتوانن مسائل اجتماعی، مسائل روانشناختی، مسائل تربیتی، مسائل اداری رو خوب فهم کنن، نمیتونن تو حل مسئلهش هم بهش کمک کنن. بنابراین الان ما انتظار نداریم، نتوانستیم اقتصاددان‌های ما، دانشمندان گوناگون رشته‌های علوم انسانی در حل مسئله جامعه ما کمک کنند. جسارتاً عرض کنم بعضی جاها وارد شدن بعد حل کردن، یعنی تجربه شیرینی از این حل المسائل هم نداریم. یعنی نسخه هایی هم که برای اداره مثلا ابعاد گوناگون زندگی دادن نسخه های خوب و مفیدی نبودند. یعنی شما الان اقتصاد ایران رو تقریبا من میتونم عرض بکنم در طول دورهای مختلف توی حاکمیت دولت‌های مختلف همه اساتید اقتصاد به تناوب تفاوت سیاسیشون در وجود جای سیاسیشون حضور داشتند، یعنی این محصول همه اونهاست، یعنی همه اساتید اقتصاد بودن. ولی اقتصاد اینجور وضعیتی رو داره که شما حتی تبیین درستی ازش ندارید که چجوری حل راه حل درست. خدمت شما کنم، اگر از من پرسید چرا این اتفاق افتاده، چرا اینجوریه، واقعیت اینه که این علم ترجمه است. یعنی اساسا فاعل شناسایی، موضوع شناسایی، غایت شناسایی در این علوم انسانی و اجتماعی و معنای عام انسان غیر ایرانی است. این انسان غیر ایرانی نمیتواند دانشی رو تولید کنه که برای حل مسائل ایران کمک بکنه. البته این عرض بنده با اون مبنایی که بر جامعه علمی مسلطه که علم جهانی است در تفاوته، ولی واقعا الان کمتر کسی تو دنیا به علوم انسانی رو جهانی بپنداره، چون علوم انسانی و اجتماعی رو مسئله جامعه خودش رو حل بکنه. یکی از نوبلیست‌های اقتصاد بود، اتفاقا باش مصاحبه کرده بودن، گفته بودن که شما در تا اقتصاد ایران نظر بده، مثلا روز اول چی می‌بینید؟ ایشون گفته بود توی مجلات جدی کشور ما چاپ شده بود، چون گفته بود که من نمیتونم در تو مسئله اقتصادی اصلا نظر بدم، اونجا نیستم بفهمم که این چجور شکل میگیره. نگه ماهیت کار، ماهیت تولید، ماهیت مصرف، ماهیت رفتار مالیاتی، رفتار دولت، اینا جوری نیستن که یکی دور بتونه رو توضیح بده. خب نمیتونه فهم کنه. یعنی ما الان مشکلمون اینه که همین مقالات اینایی که داریم که بلاس کمیت از کردن وضعیت خوبی داره، اما واقعیت اینه که مثلا میگردن یه مقاله بیس خارجی پیدا کنن اونو ادامه بدن. همین مقاله بیس خارجی این مسئلهش اونجاییه. بنابراین دانشمند ما اونجا درگیر مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران نیستن. الان مسئله مهم اینه،
یعنی اون زمینی که شما میفرمایید به اون شکل تولید علم بومی نداریم؟
از میفرمایید نه دیگه، اونجا باید قابل توجه میشوندم. این مسئله علوم انسانی در ایران اینه که مسئله ایران مسئلهش نیست. ببین مسئله علوم انسانی و اجتماعی اینه که مسئله شو یکی دیگه داره بهش میگه، دستگاه تئوریکش رو یکی دیگه داره بهش میگه، چارچوبای ذهنی که او باید به مسئله فکر کنه یه دستگاه فکری دیگه داره بهش میگه. بنابراین او اصلا تو فضای ایرانی نیست. مثلا ما توی از حوزه‌ای که واقعا موفق تر از بقیه حوزه‌ها بودیم علوم پزشکیه، تقریبا افتخار آمیزتر از سایر عرصه‌ها است. واقعیت اینه که مهمترین ویژگی علوم پزشکی این بود که مراکز آموزشی و مرکز درمانی در هم تنیده شدن.
بله.
یعنی پزشک در حال حل مسئله داره تدریس میکنه یا تحصیل میکنه، ولی ما الان اینجوری نیستیم. شما الان این همه حجم عظیم تحصیل کرده های علوم انسانی و اجتماعی هیچ کارکردی در ایران ندارن و به همین دلیل اصلا اقتصادی نیستن. یعنی این بحثی که ما میکنیم که چرا علوم انسانی و اجتماعی فارغ التحصیلانشون دستاوردهای علمیشون اقتصادی نمیشه، شما در حال حل مسئله مردم ایران نیستید، شما نمیتوانید به تقاضاهای مردم ایران جواب بدید.
بله.
من به نظرم میاد این مهمه. تو رشته فنی هم تقریبا مبتدایی. من این رو از میان شمای دکتر آماره درستی دادن برای پروژه های عظیم ملی که نظام و دولت روش سرمایه گذاری کردن، اما پرسش اساسی و مهم اینه که بخش خصوصی چقدر سرمایه گذاری میکنه. چون وقتی بخش خصوصی سرمایه گذاری کرد، یعنی شما علم مفید دارید، یعنی کسانی که در عرصه زندگی اقتصادی در حال فعالیتن، اونها باید بیان در دانشگاه فنی.
این در واقع شما این حلقه مفقوده‌ای که دوستان بهش اشاره میکردن رو در عدم به کارگیری بخش خصوصی یا عدم حالا درگیر شدن بخش خصوصی.
نه مشکل ما بخش خصوصی نیست. مشکل ما رو دانش و دانشمندانی است که اساساً در حال حل مسئله ایران نیستن. اگر بودن الان باید از رشته‌های فنیمون ارزش اقتصادی می‌داشتن، به گونه‌ای که کارگزاران اقتصادی انسان اونایی که فعال اقتصادی هستن میومدن در این دانشگاه فنی رو از جا می‌کندن، چون می‌گفتن ما کسانی این تو الان وجود دارن که وقتی اینا رو ما ببریم تو کاروبار برای ما ارزش اقتصادی دارن. تقریباً هیچ سوال نیست. این عرض می‌کنم ما الان وضعیتمون این گونه هست. خیلی دردناکی این که هزینه فرصت تربیت نیروی انسانی در کشور صفر قدم داد میشه. یعنی اگر بهترین فارغ التحصیل ما رو یک کسی یه جای شغل بده ما خوشحال میشیم، معنیش اینه که این اصلا ارزشی نداره، تو داری لطف میکنی. حالا این فارغ التحصیل ما بهترین دانشگاه کشور باشه، خیلی هم ISI داشته باشه. یعنی مسئله اینجاست که اگر ما بهترین کد این، اگر بخش خصوصی اومد تو سراغ فارغ التحصیلان فنی ما و گفت، یعنی در واقع صف کشیدن، گفتن که شما یا بورس کردن که شما که فارغ التحصیل شدی ما بعد از فارغ التحصیل می‌خوایم، یا فارغ التحصیل علوم انسانی و اجتماعی بتونه کمک بکنه به این زندگی. یعنی کسی هست که بخواد کار تجاری بکنه بیاد استاد مدیریت بازرگانی مراجعه کنه؟
به هر حال لازم هستش که توی برنامه دیگه مفصل‌تر بهش بپردازیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما خیلی فرصت نداریم و وقت برنامه رو به پایان هست. من خواهش می‌کنم از دانشجویان عزیزمون که هر کدوم در حد یک دقیقه جمع‌بندی خودشون رو نسبت به مباحثی که طرح شد و نسبت به پاسخ‌هایی که شنیدن بفرمایند. حالا به هر حال یکی دو تا مورد رو عنوان کردن و عنوان شد از طرف میز اساتیدمون به عنوان اینکه چرا در واقع این ارتباط وجود نداره، هم بحث این که تولید علم به اون شکل و سیاقی که علل خصوص در زمین علوم اجتماعی در کشور ما باید بوم بشود نشده است، و همین که خب این ارتباط مؤثر شاید بین صنعت، بین اقتصاد و علم ما وجود و دانشگاه ما وجود نداره. نظرتون رو بفرمایید. خوش بود.
بله، خیلی ممنون. همونجوری که فرمودن اساتید عزیز، ما واقعا در حوزه علوم انسانی واقعا ضعیف عمل کردیم. فرمودن که ما در حوزه پزشکی، هسته‌ای، علوم مثلا صنعتی، فنی، مهندسی عملکرد قابل قبول تری داشتیم تا نسبت علوم انسانی، ولی در حوزه علوم انسانی ما واقعا ضعیف عمل کردیم. علوم اجتماعی در حوزه اقتصاد، سیاست، حقوق، من فکر کنم که همونجوری که دوست دانشجو عزیزمون فرمودن، این حلقه گم شده ما میتونه بومی سازی علم باشه.
بله.
که ما بیایم علوم انسانی رو که اخیراً هم مطرح کردن که علوم انسانی اسلامی و متناسب با جامعه ایران باشه، فکر کنم هنوز جای بحث داره و خیلی باید روش کار کرد که ما این علمو بیایم بومی سازی بکنیم که به درد جامعه خودمون بخوره. خب یه سری علوم هستن که خب میدونیم که غربی ان، مثلا حوزه مثلا علوم فنی مهندسی مثلا بگیم، خب اینا یه چیز استاندارد بین المللی داره، یه نرم بین المللی داره، ما نمیتونیم خیلی اینو تغییر بدیم. میتونیم خب سبک و سیاقش رو مثلا یه مقداری عوض بکنیم متناسب با جامعه خودمون، ولی علوم انسانی و علوم اجتماعی خب این مختص جامعه خودمونه، یه جامعه ایرانی که جامعه ایرانی اسلامی در واقع بگیم که متناسب با فرهنگ ما، با متناسب با سیاست ما، متناسب با مذهب ما باشه. ما این حلقه گم شده هم فکر من واقعا همین بحث بومی سازی علمه که ما اصلا باید بریم دنبال این. حالا ما 58,000 تا مقاله رو بذاریم کنار،
درسته،
فکر من بحث اصلیش همین بومی سازی باشه که باید بهش خیلی پرداخته بشه.
بسیار خوب آقای گل محمدی، نظر شما چیه؟
منم تشکر میکنم ابتدا در جواب فرمایشات آقای دکتر، اینکه درسته ما تو حوزه پزشکی فنی مهندسی داشتیم پیشرفتایی داشتیم، ولی باید اینو بهش توجه کنیم که حوزه علوم انسانی کالا نمیسازه، بنا نمیسازه، علوم انسانی ساختار میسازه. اگر علوم انسانی کیفیت تولید علمش چیز قابل قبولی بود، ما الان باید شاهدش توی اقتصاد میبودیم، توی ساختار مدیریت کشور میبودیم. وقتی شاهدش نیستیم یعنی کیفیتی نداشته، یا اگر کیفیت داشته از این کیفیت استفاده نشده. ضمن اینکه آقای دکتر آتانی هم درست فرمودن، الان من راجع به رشته خودم صحبت میکنم، حالا بقیه رشته ها رو دوستان صحبت میکنن، مدیریت یک علم کاملا غربیه، یعنی تماما غربی. کتبی که توی دانشگاه داره تدریس میشه کاملا غربیه، نویسندگانش غربیان، یا اینکه از کتب اساتیدی است که در غرب تحصیل کردن. دیگه نمونه واردش دکتر الوانی بزرگ هستن، پدر علم مدیریت، که کتب ایشون کتب قالب دانشگاه کشوری که خب ایشون هم تو غرب تحصیل کردن. یا کسی که میخواد مقاله بنویسه منبعی جز غرب نداره، باید چند تا مقاله غربی رو بخونه، کتب غربی رو بخونه، دید خودش رو نسبت به اون بنویسه، و اونم بالاخره با یه واسطه غیر مستقیم غربی میشه. حالا ما سه تا راه بیشتر نداریم، یا اینکه کلا این علم غربی رو کنار بذاریم که نمیشه، چون جهان داره بر پایه اون میچرخه، اصلا نمیشه کنارش بود، یا اینکه به طور کامل ازش استفاده کنیم مثل کاری که ژاپن کرد، ولی که ما اونم نمیتونیم، چون که ما فرهنگ و ارزش‌هایی توی مملکتمون داریم که بهش پایبندیم، همه بهش پایبندیم، نمیشه از تمام ظرفیت‌هایی که علم پیش روی ما گذاشته استفاده کنیم. پس تنها راه اینه که ما تا جایی که میتونیم، تا جایی که مخالف با چارچوب و ارزش هامون نیست، از علم استفاده کنیم. اون قسمتیش که نمیتونیم استفاده کنیم، بومی سازی کنیم، همونطور که آقای دکتر گفتن. ولی ما آیا جایگزینی برای اون قسمتی که استفاده نمی کنیم ایجاد کردیم یا نه، یا اصلا قرار هست ایجاد بکنیم یا نه؟ بعد ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته.
بسیار عالی کشیار.
بله، اینطور که دوستان آقای گل محمدی گفتن، هم میخواستم عرض کنم که واقعا همه جوریه. تو رشته مدیریت که خودم میخونم که این واقعا ملموسه. ما متاسفانه اومدیم میگیم که نه، اونا که غربیه و بده و خلاصه اجرا نمیکنیم، با ما نمیخوره، بیایم از علوم انسانی اسلامی که حالا دکترم گفتن استفاده کنیم. تنها کاری که تو حوزه علوم انسانی کردیم تو دانشگاه چند واحد درسی بوده اضافه شده که اونم حالا خیلی خوب بهش پرداخته نشده. یعنی حالا ما نه از علوم انسانی اسلامی استفاده میکنیم که مثلا نداریم به نظرم، حالا یعنی نداریم که واقعا وجود داره، ما نتونستیم در بیاریم حالا، و نه از علوم غربی، نه از اونها استفاده میکنیم، نه از این استفاده، فقط میگیم که آره ما میتونیم، ما غنی هستیم. حالا امیدوارم که ایشالله درست.
آقای یوسفی،
عرضم به خدمتتون که ما یه چیزی توی ذهنمون داشته باشیم، توی صحبت قبلیم هم عرض کردم، ما ایرانیم و بعدش مسلمونیم. یعنی این چیزی که دوستان دارن میگن که علم مدیریت کاملا غربیه، غرب از کجا گرفته؟ آیا دوره هخامنشیان ما حکومت به اون بزرگی نداشتیم؟ مگه میشه که بدون مدیریت باشه؟ چی شده که الان غرب همون علمیه که از ما گرفته داره تو سر خودمون میزنه؟ یعنی ما باید بیایم بریم کتابای اونا رو بخونیم، تو دانشگاه‌های اونا تحصیل کنیم و بعد بیایم بگیم که آره من این کتاب رو نوشتم با توجه با کتابای غرب.
نمایه تأسف دیگه.
توی پزشکی چی؟ توی پزشکی آیا ابن سینا رو ما نداریم؟ کتاب قانونش رو نداریم که غرب اومده از اون داره استفاده میکنه و علم پزشکیش رو جلو میبره؟ خود ما ایرانی ازش استفاده نمیکنیم. یکم برگردیم به خودمون، اگر به خودمون برگردیم، به تمدنمون، به فرهنگمون، به پیشینمون برگردیم، وقت متوجه میشیم که الان درگیر یه سری چیزایی شدیم که واقعا دغدغه جامعه نیست، یعنی اون تولید علمه، اون استفاده از علمی که وجود داشته دغدغه‌مون نیست. می‌تونیم به خودمون برگردیم.
آقای حسین زاده.
بله، من در آخر یه دو نکته رو لازم می‌دونم که بهشون اشاره کنم. یکی همون حلقه مفقوده بود که از جناب آقای دکتر مهدی نژاد من پرسیدم که جواب کاملی من نگرفتم. به نظر خودم این حلقه مفقوده میتونه شرکت‌های دانش‌بنیان باشه که جدیداً حرکات خوبی هم از طرفشون دیدیم، ولی اون حمایت همه جانبه‌ای که در راستای این تولید علمی که ما بهش انقدر افتخار میکنیم دیده نمیشه. یعنی اینجور تداعی میشه واسه ما که فقط اون عدده واسه ما مهمه، زیاد دنبال کیفیت نیستیم. اگه دنبال کیفیت باشیم باید اونا رو ربط بدیم به صنعت. شاید این شرکت‌های دانش‌بنیان که خیلی‌هاشون الان واقعا ما میبینیم که کارشون خوبه و مناسبه واسه مملکت و کشور، زیاد اونطوری که باید و شاید ازشون حمایت نمیشه. یه بحث دیگه هم که دانشجویان عزیز داشتن که در مورد همون علوم غربی و بومی هستش، ما بیایم به دانشگاه هامون نگاه کنیم. اگر این تولیدات علمی واقعا ثمره خوبی داشت، کتب درسیمون رو نگاه کنیم. جای گل محمدی اشاره کردن، نزدیک به شاید به نظر من جایی که من درس خوندم تو دانشگاه زیر 1% از علومی که ما میخونیم توی دانشگاه هامون بومی هستن. یعنی ما تو رشته حسابداری که داریم درس میخونیم مطلقاً هیچ، حتی یک کلمه از رشته حسابداری رو ما علوم بومی نیست، همه خارجیه، کپیه. و مشکل اصلی اینه که بعضیاش اصلا کاربرد نداره. حدود 20 واحد درسی رشته حسابداری تو دوره کارشناسی مربوط به مباحثی است که اصلا قانون تجارت تو ایران منعش کرده، یعنی سهام ممتاز و اوراق قرضه رو که اصلا ما تو ایران نداریم، یکی از بحث‌های اصلی تو دانشگاه ماست و این تأسف‌باره و باید متأسف باشیم ما.
خیلی متشکرم از اساتید محترمی که امروز در میز اساتید ما حضور داشتن، جناب آقای دکتر محمد مهدی نژاد نوری که معاون علمی آستان قدس رضوی و معاون اسبق پژوهش فناوری وزارت علوم بودند، و جناب آقای آیت‌الله رفیعی آتانی که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه فلسفه و مدیریت علم و فناوری هستن، و همینطور از دانشجویان عزیزمون در میز دانشجویانمون آقای علی نکویی دانشجوی اقتصاد، آقای حسین گل محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، آقای علی اصغر کشتیارای هم همینطور دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، جناب آقای مصطفی یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی، و جناب آقای یاسین حسین زاده دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری. خیلی متشکرم که امروز شما با ما همراه بودید، در ارتباط با تولید علم صحبت کردیم. امیدوارم که در برنامه‌های آینده باز هم بتونیم مباحث موثری رو در خدمت شما عزیزان داشته باشیم. بهترین‌ها رو براتون آرزومندم و شما رو به خدای یگانه می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
چه روز زیبایی خواهد بود وقتی بهترین ها رو برای دیگران بخواید. بهترین ها رو از خداوند متعال براتون آرزو میکنم، با آرزوی روزی زیبا و سرشار از ذوق زندگی. نباید به تکرار و روزمرگی افتاد. هر روز با برنامه ریزی برای ساعات پیش روی اون میتونه روزی تازه برای ما باشه. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو هست. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو درباره برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو میتونید به این شماره برای ما ارسال کنید تا با نام خودتون خوانده بشه. در هر نوبت کاری رادیو گفتگو فراوان برنامه‌های زنده‌ای هستند که تقدیم حضورتون میشه. بعد از شنیدن برنامه صبح و گفتگو که برنامه زنده امروز رادیو گفتگو بود در این نوبت کاری، نوبت میرسه به شنیدن برنامه روزانه، برنامه‌ای که از همینک